با اپیزود هفتم ورکشاپ پیشرفته دکتر جو دیسپنزا در بارسلونای 2025 در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم اپیزودهای قبلی مفید بوده باشه. خب تصور کنید که الان توی اتاق نشستید، چشمتون به یه شخصی دوخته شده و ظاهراً دارید به حرفاش گوش میدین. اما تو اعماق ذهنتون مثلا دارید دعوای سه روز پیش با همکارتون رو مرور میکنید یا نمیدونم دارید برای ترافیک فردا صبح هرس میخورید.
آره، اتفاقی که هر روز برای هممون میفته.
دقیقاً. و خب از نظر علمی و بیولوژیکی شما تو اون لحظه اصلاً تو اون اتاق وجود ندارید.
درسته.
یعنی شما کاملاً غایب هستید.
درسته. غایب غایب.
برای همین تو بحث امروزمون قراره بفهمیم این غیبت به ظاهر ساده چطور داره تمام انرژی حیاتی ما رو میمکه و مهمتر از همه چرا تغییر کردن اینقدر سخته. یعنی حتی وقتی با تمام وجودمون میخوایم عوض بشیم شبیه به ترک یه اعتیاد خیلی سنگینه.
خب برای اینکه شما دانشجویان و شنوندگان مشتاق بتونید بیشترین بهره رو از این مفاهیم عمیق ببرید، ما امروز این مکانیزم ها رو واقعا ریشه‌ای بررسی میکنیم.
عالیه.
یعنی ما فقط نمیگیم چه اتفاقی میفته، دقیقاً میریم سراغ چرایی و چگونگی عملکرد ذهن و سلولهای بدن و در نهایت هم یه تمرین کاملاً کاربردی رو قدم به قدم با هم مرور میکنیم
که بتونیم این الگوهای مخرب رو متوقف کنیم. درسته؟
دقیقاً. از همین امروز
از بیا مستقیم بریم سراغ هسته اصلی ماجرا. ببین، ما همیشه کلمه حضور داشتن رو میشنویم. توی مدیتیشن، تو روانشناسی همه میگن باید در لحظه حضور داشته باشی. اما بیا این رو از دیدگاه علمی دکتر دیسپنزا باز کنیم. این حضور داشتن دقیقاً یعنی چی؟
ببین، بر اساس مفاهیم این ورکشاپ یه معادله بیولوژیکی و فیزیکی خیلی واضح داریم. توجه کردن دقیقاً معادل حضور داشتنه.
یعنی توجه مساوی است با حضور.
دقیقاً. این اصلا یه مفهوم انتزاعی نیست. مثلا شما وقتی کسی کنارتون حضور داره از کجا متوجه میشید؟
خب از توجهی که به هم میکنه.
آفرین. رفتار یه نوجوان رو تصور کن که غرق تو موبایلشه. شما از نظر فیزیکی توی اتاقی باهاش حرف میزنی، اما چون توجهی به شما نداره انگار فرسنگ ها ازت فاصله داره.
آره واقعا انگار اصلا اونجا نیست.
قانون پایه تو فیزیک کوانتوم و بیولوژی ما همینه. هر جا که توجه خودتون رو قرار میدین انرژی شما دقیقاً همونجا سرازیر میشه.
جالب شد. وقتی میگی انرژی سرازیر میشه، من راستش ناخودآگاه یاد گوشیای هوشمند میافتم.
چطور؟
ببین، فرض کن یه گوشی داریم که ده ها اپلیکیشن سنگین تو پس زمینش باز مونده.
آره.
ما الان تو این لحظه نشستیم، اما یکی از این اپلیکیشن های ذهنی داره ترافیک شنبه شب بارسلونا رو پردازش میکنه. یکی دیگه داره به این فکر میکنه شام کجا بریم.
و یه اپلیکیشن دیگه هم داره هرس میخوره.
دقیقاً. سنگین ترینش داره همون دعوای سه روز پیش رو رندر میکنه و تو ذهنمان داریم یه ایمیل تند براش مینویسیم. آیا این درگیری ها مثل همون اپلیکیشن ها دارن بطری فیزیکی ما رو خالی میکنن؟
این دقیقاً همون مکانیزمیه که تو بدن رخ میده. مو نمیزنه. وقتی ذهن شما به سمت یه آینده قابل پیش بینی سرگردان میشه یا میره توی گذشته پر از تنش، شما دارید انرژی رو از لحظه حال میکشید.
یعنی باتریمون تو زمان حال خالی میشه.
دقیقاً. انرژی شما تو اون اتاق به شدت افت میکنه. شما که الان دارید به صدای ما گوش میدین، ممکنه همین الان حواستون پرت لیست خرید عصرتون شده باشه.
وای، آره، همین الان مچ خودتون رو بگیرید.
آره واقعاً. وقتی توجهتون میره سمت اون لیست خرید، شما انرژی یادگیری تو این لحظه رو قطع کردید. و نکته تلخش اینه که مقصر این افت انرژی هیچ کس جز خودتون نیست.
خب وایستا. پس اگر ما با فکر کردن به گذشته و آینده داریم این انرژی حیاتی رو میکشیم، موقع یادگیری چی میشه؟ یعنی مغز موقع دریافت اطلاعات جدید عملا خاموش میشه؟
فرایند یادگیری کاملا فلج میشه، چون باتری نمونده. وقتی انرژی تو لحظه حال نیست، شما اطلاعات رو فقط سطحی میشنوید.
یعنی درکی اتفاق نمیفته؟
اصلا. شما میرید رو حالت اوتوپایلت یا همون خلبان خودکار. دکتر دیسپنزا اینجا یه مثال تحقیقاتی خیلی دقیق در مورد خواندن کتاب میزنه.
چه مثالی؟
تصور کنید دارید یه کتاب تخصصی میخونید. میرسید به یه کلمه‌ای که معنیش رو نمیدونید. موبایلتون هم اون طرف اتاق روی میزه.
خب حسش نیست بلنشم برم بیارم.
دقیقاً، احساس خستگی می‌کنید و انگیزه ندارید. تصمیم می‌گیرید اون کلمه رو نادیده بگیرید و فقط بخونید تا فصل تموم بشه.
وای، همه ما حداقل ده ها بال این کارو کردیم. فقط چشممون رو میچرخونیم.
آره، اما اتفاقی که تو مغز میفته فاجعه است. تحقیقات نشون میده از همون نقطه‌ای که اون کلمه رو رد کردید، درک مطلب شما به شدت افت میکنه. تصاعدی میاد پایین.
جدی؟ یعنی بقیه متن رو هم نمیفهمیم؟
نه دیگه. شما کلمات بعدی رو میبینید، اما مدلی که مغز داره میسازه پر از حفره است. بعدن یکی بپرسه کتاب درباره چی بود، میگید عالی بود، اما هیچ چی یادم نمیاد.
خیلی عجیبه. وقتی پایه‌های یک مفهوم رو نفهمیم، تو اجرا هم دچار تردید میشیم. اما راستش رو بخوای، یه جای کار برام غیر منطقیه.
کجاش؟
ببین، مغز ما تو طول میلیون‌ها سال تکامل پیدا کرده که اطلاعات جدید رو یاد بگیره تا زنده بمونه. بقای ما به همین یادگیری وابسته است. پس چرا مغز باید از یک کلمه جدید فرار کنه؟
سوال فوق‌العاده‌ایه.
یعنی این فقط یه تنبلی فیزیکیه یا مغز واقعاً از یادگیری می‌ترسه؟
نه، فقط خستگی نیست. این یه مقاومت بیولوژیکی در برابر ناشناخته است. ببین، مغز برای سیمکشی مدارهای عصبی جدید به مقدار زیادی انرژی متابولیک نیاز داره.
آها، پس پای مصرف انرژی در میونه.
دقیقاً. وقتی کلمات سنگینی مثل فیزیک کوانتوم یا اپیژنتیک رو میشنویم، مغز میفهمه باید از منطقه امنش خارج بشه و کلی انرژی بسوزونه.
برای همین چهره خیلی در هم میره موقع شنیدن این کلمات.
آره، چشمشون بی حالت میشه. مغز سعی میکنه با پس زدن اطلاعات انرژی خودش رو حفظ کنه.
یعنی یه دیوار دفاعی میکشه تا ما رو قانع کنه اصلا نیازی به یادگیری نیست.
بله، و ما هم این مکانیزم رو با داستانهای مختلف توجیه میکنیم. تو همین ورکشاپ داستان جالبی از یه تاجر روایت میشه که این فرار رو عالی نشون میده.
تعریف کن، چی بود داستانش؟
همسر این مرد به شدت پیگیر ورکشاپ‌های علمی بود و مدام میرفت کلاس. وقتی از مرد پرسیدن چرا تو شرکت نمی‌کنی، خیلی خونسرد گفت: من یادگیرنده خوبی نیستم. میدونی، من ADD یا همون نقص توجه دارم.
وای، چه سنگر امنی برای خودش ساخته.
دقیقاً.
یعنی با یه برچسب پزشکی خودش رو از هر گونه تلاشی معاف کرده.
دقیقاً همینه. اینا فقط بهانه نیست. این برچسب‌ها تبدیل میشن به یه باور ناخودآگاه عمیق، یه جمله تأکیدی منفی وحشتناک قوی
که هر روز داره با خودش تکرارش میکنه.
آره، این جمله هویتش رو میسازه. اما از نظر عصب‌شناسی مگه میشه یه انسان بالغ نتونه یه چیز جدید یاد بگیره؟
قطعاً میتونه. پس مسئله ناتوانی نی؟
نه، مقاومت مغز در برابر ساخت مدارهای جدیده. ذهن همون مغز در حال عمله. هر بار که چیز جدیدی یاد میگیرید و مغز رو مجبور میکنید سیمکشی جدید کنه، دارید ذهنتون و واقعیتتون رو تغییر میدین.
پس روشی که ما پردازش میکنیم داره پایه‌های وجودی ما رو میسازه. که خب این منو میرسونه به یه سوال خیلی چالش برانگیز.
بپرس.
ما آدما همیشه عادت داریم برای مشکلاتمون شرایط بیرونی رو مقصر بدونیم. میگیم تقصیر اقتصاد، تقصیر پدر و مادرمه، یا تقصیر همسر سابقمه که اعتماد به نفسم رو نابود کرد.
اوهوم، بهونه‌های همیشگی.
دقیقاً. حالا بر اساس علم اعصاب، آیا واقعاً شرایط بیرونی زندانبان ما هستن یا خودمون؟
خب این شاید تلخ‌ترین اما رهایی بخش‌ترین حقیقتی باشه که دکتر دیسپنزا مطرح می‌کنه. شخصیت شما واقعیت شخصی شما رو میسازه.
یعنی هیچ کس دیگه مقصر نیست؟
نه همسر سابقتون، نه والدینتون، نه اقتصاد، فقط شخصیت شما. و شخصیت فقط از 3 تا عنصر تشکیل شده.
چه عناصری؟
نحوه فکر کردن شما، نحوه عمل کردن شما و نحوه احساس کردن شما. همین.
خب اگه من هر روز با افکار دیروز بیدار شم چی؟
بیولوژی شما توی الگوی ثابت قفل میشه. شلیک مداوم مدارهای عصبی تکراری یه امضای سخت افزاری تو مغز میسازه که بهش میگیم هویت.
سبقون، این یعنی ما خودمون معمار تمام این رنجا هستیم؟ پس چرا مدام افکار منفی داریم؟ چرا از این رنج کشیدن و مرور خاطرات بد لذت میبریم؟
برای درک این پارادوکس عجیب، باید بریم سراغ مکانیزم شیمیایی بدن. ببین 95% افکار ما اصلاً از فیلتر آگاهی رد نمیشن. رو حالت خلبان خودکار میپذیریمشون.
خب وقتی میپذیریم که اتفاقی میفته؟
هر فکری بلافاصله یه ماده شیمیایی تو مغز تولید میکنه. این ماده به سیستم عصبی خودمختار دستور میده که مواد متناسب با اون فکر رو تو بدن ترشح کنه. انگار یه داروخانه بزرگ درون بدنت داری.
یه لحظه وایستا، سیستم عصبی خودمختار، برای شنوندهایی که تخصص ندارن، این همون سیستمیه که مثلا ضربان قلب و هضم غذا رو کنترل میکنه بدون اراده ما؟
دقیقاً همونه. مرکز کنترل ناخودآگاه بدنه. شما که به قلبت نمیگی به تپ.
آره خب خودش کار میکنه.
حالا وقتی یه فکر استرزا میاد تو سرت، مثلا قسط عقب افتاده یا رفتار بد رئیس، این سیستم فرق بین یه خطر واقعی مثل یه ببر وحشی با یه فکر ساده رو نمیفهمه.
جدی؟ یعنی واکنش بدنمون به قسط بانک همون واکنش به ببره؟
دقیقاً. بلافاصله به غدد فوق کلیوی دستور میده آدرنالین و کورتیزول ترشح کنن، ضربان میره بالا، دستا عرق میکنه، بدن آماده جنگ میشه. این همون داروخونه است که مواد رنج رو تولید میکنه.
وای، و ما روزی 1000 بار این دکمه رو تو ذهنمون فشار میدیم.
هزاران بار. و فاجعه از جایی شروع میشه که ما تو تولید این مواد شیمیایی استاد میشیم.
یعنی معتاد میشیم؟
بله، گیرنده های سلول ها به این کورتیزول عادت میکنن. بعد یه مدت بی‌حس میشن و برای همون حس قبلی دوز بیشتری میخوان. این تعریف دقیقی اعتیاد بیولوژیکیه.
یعنی ما رسماً به رنج کشیدن خودمون معتاد میشیم.
کاملاً. اونقدر وابسته میشیم که کل روز با افسردگی قدم میزنیم، فقط منتظریم یکی بپرسه امروز چت شده.
آخ آخ. و اونجاست که ما تمام زندگیمون و بدبختیهامون رو روی اون آدم بالا میاریم.
آره، این استعاره بالا آوردن زندگی روی بقیه دقیقا همون چیزی که اتفاق میفته. میدونی چرا؟ چون وقتی شکایت میکنی داری دوز بالایی از همون مواد رو دوباره ترشح میکنی.
پس اون آرامشی که بعد از درد دل کردن به همون دست میده در واقع رسیدن مواد به سلول هاست.
دقیقا، به طرز عجیبی حس و خوبی میده. ما به نقش قربانی شرطی شدیم و میگیم خب شخصیت من همینه دیگه.
این واقعا ترسناکه. ما معتادهایی هستیم که موادمون رو خودمون تولید میکنیم. خب با این حساب چطور باید تغییر کنیم؟ آیا حتما باید یه فاجعه رخ بده تا بیدار شیم؟
متاسفانه اکثر مواقع بله. آدم ها اونقدر غرق این چرخه هستن که تغییر نمیکنن تا اینکه یه بحران بزرگ پیش بیاد.
مثل چی مثلا؟
مثل یه بیماری خطرناک، ورشکستگی، خیانت یا از دست دادن یه عزیز. صبر میکنن تا به نقطه‌ای برسن که بفهمن هیچ چیز بیرونی دیگه این درد رو نمیپوشونه.
نه تیک تاک، نه خرید، نه هیچ چیز دیگه.
دقیقاً تو اون پایین ترین نقطه مجبور میشن به درون نگاه کنن. اما خب علم به ما یه راهی پیشنهاد میده که کار به اونجاها نکشه.
خدا رو شکر. اون راه علمی و آگاهانه چیه؟
یه مفهومی هست تو عصب شناسی به نام فراشناخت یا همون متاکاگنیشن.
خب بیا اینو کالبد شکافی کنیم. فراشناخت تو مغز چطور کار میکنه؟ فقط میشینیم و به افکارمون نگاه میکنیم؟
خیلی فراتر از نگاه کردنه. وقتی تمرین فراشناخت میکنی داری قشر پیشانی مغزت رو فعال میکنی. این بخش جایگاه منطق و مدیرعامل مغزته.
وقتی روشن میشه چی میشه؟
از نظر فیزیولوژیکی جریان خون از مراکز احساسی مثل آمیگدال کشیده میشه سمت قشر پیشانی. شما با مشاهده افکارتون به عنوان یه ناظر بی‌طرف داری انرژی رو از اون مدارهای مخرب قدیمی میگیری.
چه جالب. یعنی داریم مسیر خون رو عوض میکنیم.
آره، این جدا شدن به مغز اجازه میده مسیرهای جدید بسازه. همون انعطاف پذیری عصبی یا نوروپلاستیسیتی. با این کار عادتهای قدیمی از گرسنگی میمیرن.
این فوق‌العاده است. اما راستش رو بگم، وقتی این تصمیم شجاعانه رو میگیریم بدنمون خیلی وحشتناک مقاومت میکنه. چرا روزای اول تغییر استرابمون 1000 برابر میشه؟
چون تغییر یه استعاره نیست. به معنای واقعی کلمه مرگ بیولوژیکیه. اون شخصیت قدیمی باید از نظر شیمیایی بمیره.
یعنی چون مواد شیمیایی رنج رو قطع کردیم.
بله، سلول ها دوچار کمبود میشن. شما دیگه بهشون کورتیزول نمیدی. بدن شما دقیقاً شبیه به یه معتاد تو کمپ بازپروری رفتار میکنه.
وای، یعنی بدن مثل معتادیه که از سرما میلرزه و التماس میکنه یه دوز دیگه بهش برسونیم؟
دقیقاً، بدن دچار سندروم ترک میشه، بیقراری میکنه و بهانه‌های منطقی میسازه. بهت التماس میکنه بیا فقط امروز رو قصه بخوریم، بیا دوباره زنگ بزنیم دعوا کنیم،
که فقط یه ذره از اون مواد آشنا رو بگیره.
آره، براش مهم نیست اون ماده چقدر مخربه، فقط بهش معتاده.
این توضیحات بی نظیره. حالا کاملا میفهمم چرا وقتی رژیم میگیریم یا میخوایم اخلاقمون رو عوض کنیم بدنمون با همون میجنگه.
دقیقا همینه.
خب حالا که مکانیزم این کمپ بازپروری رو درک کردیم، بیایید بریم سراغ بخش عملی. چطور این دوران ترک رو بگذرونیم؟ بیا اون تمرین 4 مرحله دیسپنزا رو بررسی کنیم. اسمش بود مچ گرفتن از ذهن تو حالت اتوپایلوت.
عالیه. این مهارت تنها ابزاریه که کمک میکنه کنترل قشر پیشانی رو به دست بگیریم.
خب من مراحل رو یکی یکی میگم، تو برامون بازشون کن. مرحله اول، در طول روز متوجه لحظاتی بشید که ذهنتون داره به سمت آینده یا گذشته سرگردان میشه.
ببین، این لحظه کلیدیه. نشستی پشت میز کار، یهو متوجه میشی 5 دقیقه است داری به ترافیک عصر یا دعوای دیروز فکر میکنی. قدم اول اینه که فقط متوجهش بشی.
همون مچ گرفتنه.
دقیقا.
مرحله دوم که فکر میکنم پاشنه آشیل خیلی هاست، وقتی مچ خودتون رو گرفتید، خودتون رو سرزنش نکنید. اما خب یه سوال، اگه عصبانی شدیم چی؟ چه اتفاقی میفته؟
اگه عصبانی بشی و بگی آه باز حواسم پرت شد، دقیقا افتادی تو تله بدنت. همون ثانیه داری دوباره مواد شیمیایی خشم و استرس رو تولید میکنی.
یعنی معتاد دوباره دوزش رو گرفت.
آفرین. برای همین باید بدون قضاوت و سرزنش مچ خودت رو بگیری. این یه مشاهده است، دادگاه محاکمه که نیست.
و مرحله سوم که هسته اصلی تغییره، خود عمل آگاه شدن از ناخودآگاه شدن، همون مهارتیه که ما رو تو زمان حال نگه میداره. اما این پروسه چقدر طول میکشه؟ با یه بار حل میشه؟
نه، اصلا یه شبه نیست. پیروزی این نیست که اصلا حواست پرت نشه. مغز ذاتش اینه که سرگردان بشه.
پس پیروزی کجاست؟
پیروزی اون لحظه‌ایه که اون معتاد در حال تقلا رو با آرامش و اقتدار برمیگردونی به لحظه حال. هر بار این کارو بکنی، یه اتصال عصبی جدید میسازی. بدن یاد میگیره که ذهن رئیسه.
چه تعبیر قشنگی. و مرحله چهارم، قانون طلایی. اگه تو آینده ثروت یا آرامش میخواید، نمیتونید احساس بی‌ارزشی و رنج رو با خودتون ببرید. باید همینجا رهاش کنید.
این قانون فیزیک کوانتومه. نمیتونی با انرژی گذشته آینده جدید بسازی. باید با تمام هویت قدیمی روبرو بشی و آگاهانه تغییرش بدی. شبیه روشن کردن یک کبریت تو تاریکی مطلقه.
واقعا مسیر پرچالش اما فوق‌العاده‌ایه. خب، به عنوان یه تفکر نهایی برای شما که الان دارین گوش میدین، میخوام به سناریوی عمیق فکر کنید.
بله، حتما فکر کنین بهش.
فردا صبح که از خواب بیدار میشید، قبل از اینکه دستتون به گوشی برسه، اولین احساسی که تو سینه‌تون میاد چیه؟ آیا اون حس استراب یا خستگی در واقع شبح شخصیت گذشته شماست که بیدار شده تا دوز روزانه مواد شیمیایی رنجش رو طلب کنه؟
سوال تکان دهنده ایه.
و سوال مهمتر، آیا فردا صبح اونقدر شجاعت دارید که وقتی این معتاد درونی شروع به لرزیدن کرد بهش نبگید و کنترل بدنتون رو به لحظه حال برگردونید؟
خب به پایان بحث امروزمون رسیدیم. اگر این پادکست براتون مفید بود، آکادمی یاربون رو به دوستاتون معرفی کنید و ما رو در سایت و کانال یوتیوب دنبال کنید و خوشحال میشیم نظرات و سوالای خودتون رو برامون کامنت کنید. ممنون که با ما همراه بودید.